با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان از رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. من رضا امیری با یک برنامه دیگه و یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه در خدمت آقای افشین نریمان از برنامه سازان به نام ما که برنامه اپوزیت رو میسازن در خدمتشون هستیم و بنا داریم تا در رابطه با موضوعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور با ایشون گفتگوی رو داشته باشیم. آقای نریمان سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین به من. من در خدمتتون هستم و درود میفرستم به همه شنوندگان برنامه در هر جایی که هستن.
سپاسگزار از شما. آقای نریمان در ابتدا میخواستم در رابطه با مسائل در واقع اتفاقاتی که حالا تو این چند روز اخیر افتاده به خصوص امروز در رابطه با صنایع هوایی و در واقع خط هوایی ایران صحبت کنم. چی میشه که در واقع بعد از 40 سال که این جمهوری اسلامی مدعی هستش که یکی از قدرتمندترین کشورها در منطقه هستش و با ادعاهایی که داره که به هر حال شما در جریان هستین خط هواییش این اتفاقا میفته و امروز هم دیدیم که اتفاقی افتاد، دوباره یکی از هواپیماش از باند خارج شد.
ببینید به طور کلی این فسادی که در جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی حاکمه خب داره اثراتش رو نشون میده دیگه. ما فقط در مسئله هوایی نیست، شما در محیط زیست هم که نگاه میکنید میبینید همین، میبینید در مسئله اجتماعی هم میبینید همین رو میبینید. ما کلاس درس شد 100 هزار کلاس درس کم داریم که با گفته های خودشون بیمارستان 100 هزار تا تخت بیمارستانی کم داریم توی ایران بر اساس آمارهای خودشون. صحبت های وزرای جمهوری اسلامی رو من دارم منتقل میکنم و در همه زمین ها همینه. خب در زمینه صنعت هوایی هم به خاطر تحریم هایی که هست قطعاتش نیست و حالا اینو بعضی وقتا میان مدعی میشن میگن ما این قطعات خودمون میسازیم که دروغ محض و نمیتونن این قطعات رو تهیه بکنن و به روز بکنن، علاوه بر اون فسادی که بر کل این سیستم حاکمه و اجازه نمیده که هیچ کاری درست انجام بشه. یعنی در حتی مراسم عزاداری رو اینا نمیتونن درست و با مرتب منظم انجام بدن. 60-70 نفر کشته میشن توی مراسم عزاداری که اینا اصلا یعنی هر جای دیگه دنیا این اتفاقا بیفته همین میشه باعث انقلاب بشه اصلا به نظر من. مثلا مردم ایران هم به نظر من شاید توی مدت عادت کردن هی ذره ذره به اینکه از حقشون بگذرن و اون چیزی که لیاقتشو دارن رو نگیرن و هی کمتر و کمتر بگیرن و این اتفاق افتاده. به نظر من این سبانه هوایی که خیلی هم خطرناک است نتیجه فساد جمهوری اسلامی، فساد حاکم بر جمهوری اسلامی و اینکه این قطعات هم در ضمن نیست. قطعات این هواپیما هم هواپیماهای کهنه هستن، اکثرا بالای 20 سال 30 سال عمرشونه، بعضیشون 40 50 سال عمرشونه. هیچ جای دنیا این هواپیما رو نمیپرونن، همه جای این هواپیما رو دیگه میفرستن به اون قبرستان هواپیما که تیکه تیکش بکنن و از قطعاتش استفاده بکنن، ولی فقط در ایران دارن همچنان این هواپیما رو ازش استفاده میکنن و مردم مظلوم ایران باید این ظلم رو هم تحمل بکنن. ظلمی که ناشی از رفتار جمهوری اسلامی، یعنی اصلا تحریم شدن ایران هم که صنعت هوایی ایران تحریم شده به خاطر اینکه با هواپیمای مسافربری اینا اسلحه جابجا کردن و مدارکش و اسنادش ارائه شده، به همین دلیل تونستن که بقبولونن به جامعه جهانی که باید ایران تحریم بشه روی حتی قطعات هواپیمای مسافربری و اینها رو باید خود حکومت پاسخگو باشه که خب نیست دیگه. جمهوری اسلامی پاسخگو نیست، حتی اگر کسی بخواد اینا پاسخگو هم بکنه باز مورد تیغ وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قرار میگیره، تحت اون دهنش رو میبندن یا اینکه میکشنش حتی.
آقای نریمان به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اینکه خب مردم ایران حالا به نوعی میشه گفت حالا واکسینه شدن یا در واقع در موقع عادت کردن. انتخابات نزدیک است در رابطه با انتخابات مجلس، حالا میبینیم که دوباره اینها یک به اصطلاح سیرکی رو انداختن. دیدگاه شما در رابطه با این انتخابات چی هستش و آیا مردم چه عکس العملی باید نشون بدن؟ آیا باید مشارکت کنن مشارکت نکنن؟ هر دفعه مشارکت کردن به حال دیدیم که باز هم به نفع جمهوری اسلامی شد. اصلا مشارکت نکردن در انتخابات میتونه چه تأثیری در رابطه با مشروعیت این نظام داشته باشه؟
تأثیر بزرگی میتونه داشته باشه. در مورد شرکت کردن نکردن که مسلمه، سوالی نداره به نظر من که مردم قطعا نباید شرکت بکنن. دلیل اینکه نباید شرکت بکنن اینه که سیستم های دیکتاتوری این انتخابات رو فقط برگزار میکنن برای اینکه به دنیا یه تصویر دیگه از خودشون نشون بدن. خب فرض کنید شما بشار اسد هم انتخابات برگزار کرد و دو مرتبه منصرف شد، صدام حسین هم هر چند سال یه بار انتخابات برگزار میکرد، مبارک هم هر چند سال یه بار انتخابات برگزار میکرد، ولی در نهایت خودش تنها و اسم انتخابات رو می آورد. حالا در جمهوری اسلامی یه خورده باهوشتر قضیه و اومدن یه شورای نگهبان درست کردن که عوامل خودشون رو قبلا انتخاب میکنن و بعد به مردم میگن از بین اینا انتخاب کنین. حالا هر کدوم از اون کسایی که قبلا شورای نگهبان انتخاب کرده شما انتخاب بکنی، در نهایت اینا همه کسی بالای حرف رهبر حرفی نمیزنه و رهبر هم یه پیرمرد خرافاتیه به نظر من، ابلهیه که کشور به این روز انداخته و همه اینا مجیزگوی اون رهبرن. یعنی از خود رئیس جمهور شما بگیر برو تا تک تک نماینده ها و خود رئیس قوه قضاییه هم که مستقیم رهبر انتخاب کنید. سیستم اصلا شما شرکت در انتخابات توی یه همچین سیستمی شما به کسی که شرکت بکنه، اینکه این معلومه رسم نظری به هر حال اینا همین رو برمیدارن به عنوان مدرک این برابر نشون میدن در میدیای جهان و میگن که ما حکومت مردمی هستیم و ما منتخب مردم هستیم و این در حقیقت خواست مردم، یعنی مردم با شرکت در انتخابات در حقیقت دارن تایید میکنن که ما موافق این هستیم که جان
مشروعیت میدن به این نظام. در واقع
به غیر از مشروعیت دادن، ببینید الان جنایتایی که جمهوری اسلامی داره میکنه، مثلا فرض کنید همین به کولبرا حمله میکنه میزنه میکشه، این کسی که به تو انتخابات شرکت میکنه یعنی که قبول داره کولبرا تیراندازی بشه، یعنی قبول داره که به اون سوختبرهای فقیر سیستان و بلوچستان تیراندازی بشه و از جونشون گرفته بشه، یعنی تایید میکنه تمام جنایتای جمهوری اسلامی در این مرحله، تایید میکنه که پول مردم ایران خرج منار و بقعه عراق بشه یا شیعه سازی در یمن بشه یا مسلح کردن گروه های مسلمانه افراطی در اقصا نقاط جهان بشه. این یک خیانت به نظر من، یعنی نه تنها
آقای نریمانی، سوالی که برای من پیش میاد یا برای خیلی شنوندگان، به نظر شما مردم ایران به اون بلوغ سیاسی هنوز نرسیدن یا در واقع همونجوری که شما به اشاره کردین آگاهی این رو ندارن که به هر حال این حکومت داره با تیر مستقیم کولبر رو داره میکشه یا سوخبرهایی که در سیستان و بلوچستان بهش اشاره کرده میکشه؟ آیا مردم آگاهی این رو ندارن؟ چگونه میشه که در نسبت به این مسائل در واقع خیلی بیخیال عمل میکنن؟ اینجوری بگم،
ببین من نظر خودم رو میتونم بگم، به هر حال این تحقیق علمی لازم داره که اینو دقیقاً مشخص بکنی که دلیلش چیه که باز ما اثر بعضی وقتا می‌بینیم که این مشارکت انجام میشه. چیزی که به نظر من میرسه اینه که مردم در ایران در این 40 سال گذشته دائما در بحران زندگی کردن و به سختی زندگی کردن، یعنی یه بخش بزرگی از مردم ایران واقعا آسایش و رفاهی ندیدن در تمام این 40 سال گذشته، یعنی هم از زمانی که بچه بودن، 4 سالشون بوده 5 سالشون بوده، زیر همین این فشار بزرگ شدن و توی این فشار رشد کردن. حالا الان خودشون که نانآور خانواده شدن باز هم تا همین فشار حتی سخت‌تر به نوعی دارن تحمل میکنن و وقتی که توی این فشار هستن و دائما بحران و یعنی ما همیشه در یه شرایط جنگی و نیمه جنگی هستیم، این مردم نمیتونن درست فکر بکنن مسلما با توجه به اون نوع فرهنگ کشی که در این 40 سال گذشته انجام شده، یعنی شما باید دروغ بگی تا بتونی کارتو نگه داری، شما خیلی از آدم ها مجبورن که همکاراشون رو بفروشن یا یه کاره غیر انسانی و غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه بتونن خرج زندگیشون رو در بیارن و عادت کردن به این مسئله متاسفانه ده. چون سیستم اینجوریه، سیستم اینطوری میخواد که شما باشید. حالا یه عده مقاومت میکنن، بهاش هم میدن به صورت هم اقتصادی، بهایی که پرداخت میکنن اوضاعشون اون رشد لازم رو نمیتونن بکنن و میخوام بگم یعنی این سلسله دلایل باعث میشه که مردم نتونن درست فکر بکنن و حتی میتونم بگم نتونن فکر بکنن و دستگاه پروپاگاندا، دستگاه دروغ پردازی و دروغ سازی رسانه‌ای، شما ببینید در ایران حتی یه روزنامه دیواری که توی دبیرستان هم میخواد چاپ بشه باز بعد از زیر تیغ سانسور عبور بکنه. هیچ رسانه ای غیر حکومتی نیست، یعنی حتی اون روزنامه هایی که هر از گاهی بعضی وقتا تعطیل میشن یا جلوشون گرفته میشه، حتی اونها هم امتیازشون یا مدیر مسئولشون یه آدم حکومتیه و در نهایت یه خبرنگار مسئولی که خواسته خبری رو منتقل بکنه اون اونجا قربانی میشه و حذف میشه از سیستم، یعنی میفته به زندان و کلا اصلا از رسانه حذف میشه و میمونه یه سری خبرنگار مزدگیر که هرچی بخوان واسهشون مینویسن. و الان بعد از 40 سال ما رسیدیم به اونجا، یعنی قشنگ یه ما مأمور وزارت اطلاعات، بازجوی وزارت اطلاعات تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی داریم که داره کار میکنه و ضمن کارش داره بازجویی هم میکنه، یعنی به یه همچین فضاحتی رسیده. حالا یه همچین سیستمی بالاخره میتونه اثر بذاره به ذهن مردم، این همه خرج داره میشه،
یعنی وقاحت به اون حد رسیده که مثلا خانم حالا زینب ابوطالبی میاد توی رسانه میگه که اون کسانی که دوست ندارن از این کشور بذارن برن. کاملا با شماست. آقای نریمان، سوالی که من میخوام الان از شما بپرسم در رابطه با حالا به هر حال دیدیم که امریکا از برجام خارج شد، ترامپ هم در واقع ایران رو تحت فشار میذاره و میخوام ببینم حالا آیا خروج در واقع امریکا از برجام میتونه به نفع ایران باشه، یعنی مردم ایران باشه، میتونه نباشه، اصلا دیدگاه شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید من در حال حاضر، یعنی در حال حاضر هم مدت هاست که به این نتیجه رسیدم که بزرگترین خطر و بزرگترین دشمن مردم ایران و خود ایران جمهوری اسلامی و در طول تاریخ هیچ دشمنی به اندازه جمهوری اسلامی صدمه نزده به ایران، یعنی حتی مغول ها که به ایران هم بکردن هم آدم و خوشتن حداقل این محیط زیست ایران سالم نگذاشتن رفتن، حداقل این دریاچه ارومیه رو خوش نکردن، این رودخانه های ایران رو خوش نکردن، تالاب های ایران از بین نبردن، دشت های ایران رو خوش نکردن و این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده و به اندازه حتی آدم کشیش هم بیشتر از مغول ها یا اقوام وحشی دیگه که به ایران حمله کردن هست. برای همین بزرگترین خطر ایران، بزرگترین خطر برای ایران همین جمهوری اسلامی و گردانندگانش هست. خروج آمریکا از برجام به نظر من 100% به نفع مردم ایران بود، 100% به نفع مردم ایران بود، به خاطر اینکه این حکومت رو تضعیف می‌کنه، یعنی بزرگترین دشمن مردم ایران رو.
حالا در واقع آقای نریمان، سوالی که پیش میاد این تحریم‌ها که به هر حال علیه جمهوری اسلامی یا علیه ایران هستش، فشار حداکثرش روی مردم اومده. به هر حال می‌بینید که جمهوری اسلامی،
من یه مثالی برای شما میزنم برای اینکه بهتون بگیم که اصلا این به اون شکل نیست. ببینید در دوره احمدی نژاد نفت بشکه 100 دلار فروخته میشد، در صورتی که در دوره خاتمی، اواخر خاتمی، بشکه 40 دلار رو اینا بود و یه دفعه تا دوره احمدی نژاد تا 120 دلار هم رفت. خب دلار دوره خاتمی، آخر دوره خاتمی 1000 تومان بود و آخر احمدی نژاد با تمام این همه پول نفتی که گیرشون اومده بود شده بود 3000 تومان، یعنی حتی بیشتر هم شده بود، در صورتی که اگه شما بخواید حساب بکنید و دلار ارزان‌تر میشد اگه واقعا قرار بود که این پول، این ثروت به خود مردم ایران برسد، حداقل یه سری مدرسه به اندازه کافی ساخته میشد، این همه پولی که اومد دست اینا نه هیچیش به مردم در حقیقت نرسید. برای همین بهتره که تحریم بشه، چون بعض مردم که در هر صورت داره خرابتر میشه به خاطر دزدیه، فقط دزدیه اینا بیشتر شد دیگه. موقع شما این پورشه ها و این فراری هایی که تو ایران میبینید، همرچه های همین بعضی میگن آوازاده، بعضی میگن انگلزاده، واقعا انگلزاده هستن، به دست اینا میفته و تو خارج و داخل در بر علیه منافع مردم ایران این پول خرج میشه، پول مردم ایران داره بر علیه منافع مردم ایران خرج میشه. برای همین باید این، یعنی این تحریم ها در نهایت به نفع مردم ایرانه و مردم ایران هم باید تکون بخورن خودشون از شر این قضیه خلاص بکنن. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده اینه که مردم رو به هم بی‌اعتماد کرده و ما بچه از روی این کار بکنیم. حالا این سوالتون راجع به تحریم بوده، ولی فقط میخوام بگم که به نظر من گذاشتن این تحریم‌ها روی جمهوری اسلامی در نهایت به نفع مردم در جهت تامین منافع ملی ایران،
به نظر من حق با شماست، حداقلش اینه که نفت ایران رو مثلا اینا مجبور هستن که نگهدارن نفروشن یا به هر حال تو بازار سیاه بفروشن، اونقدر نمیتونن بفروشن، باز هم به قول شما به نفع منافع ملی ایران خواهد بود. اما خب این فشارات تا چه حد مردم میتونن تحمل کنن و تا کجا پیش میره، این مهم هستش.
بله، فشارها خب روی زندگی مردم داره فشار میاره و اثراتش ما در آبان همین امسال دیدیم دیگه، و این تکونهایی که به این حکومت داره وارد میشه و در تمام دنیا همینجوری انجام شده. یعنی الان مردم ایران درسته بهشون فشار میاد، من ولی اینو بگم که اگر این تحریم هم نبود بازم به مردم ایران فشار میاد، اینجوری نبود که فشار کمتر میشد، باز نابودی محیط زیست ایران به شدت بیشتری انجام میشد، الان شدتمون هم کمتر شد. یعنی چندین جهت داره، اگه این تحریم نظامی به این گروه های افراطی در منطقه بیشتر بود که همش از همون ثروت مردم ایرانه، و در جهت دشمن تراشی برای ایران جامعه در مردم سوریه نقش بزرگشون از ایرانی ها متنفرن ازن یا در عراق متوجهشون نمیشن که بابا این حکومت و مردم فرق داره، و این بخواست که پول مردم ایران رفته خرج آدم کشی یه سری آدم دیگه شده توی کشورهای دیگه، و این تنفر ایجاد کرده. حتی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم زاویه‌ای که داریم و مشکلی که داریم در علیه منافع ملی ماست. نباید اینطوری باشه، ما باید با این کشورها رابطه دوستانه صمیمی داشته باشیم، ولی خب این سیاست‌های جمهوری اسلامی که به نظر من کنترل شده است از یه جای دیگه، این باعث شده که به ضرر مردم ایران تمام بشه. یعنی ما دشمن داشته باشیم الان در منطقه و به تحقیر بشیم حتی در منطقه، متاسفانه بسیاری از مردم این کشورهای عربی مردم ایران رو تحقیر میکنن و کوچک میبینن، و این همه ثمره خواستای جمهوری اسلامی.
سوالی که الان پیش میاد در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی که به زعم خیلی خوب یکی از بزرگترین تروریست‌های منطقه بود، کشته شدن قاسم سلیمانی توسط امریکا باز اون بر در واقع زدن پایگاه امریکا توسط ایران، هیچ تنشی رو به وجود نیاورد که مثلا به هر حال بگیم امریکا به دنبال این هستش که حمله نظامی به ایران بکنه، و خب خیلی معتقد هستن که این یک برنامه از پیش تعیین شده بود. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
از پیش تعیین شده یعنی مثلا ساخت و پاخت بین خود ایران و جمهوری اسلامی و آمریکا بوده؟ بله. من مخالفم با این نظریه. به نظر من کشتن قاسم سلیمانی غافلگیر کرد جمهوری اسلامی از همه نظر. من میتونم بگم از نوع واکنش هایی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی نشون دادن، با توجه به شناختی که پیدا کردم تو این سالهایی که دارم مانیتور میکنم برنامه ایران و گفته های اینا رو باید مثلا روانشناسی کردم اینا رو، من فکر می‌کنم که غافلگیر شدن. از خود خامنه‌ای بگیرین برین تا بقیه اعضای جمهوری اسلامی، غافلگیر شدن از کشته شدن قاسم سلیمانی. و قاسم سلیمانی بعضی میگن رقیب ممکن بوده، مثلا رقیب شده بوده برای جمهوری اسلامی، مثلا برای خامنه‌ای هم میترسیدن ازش. این نظریه رو من کلا رد می‌کنم، به خاطر اینکه این سیستم مجیزگو پروره، و کسی که کاملا در بست مجیزگوی این سیستم نباشه هیچ گونه جای رشدی نخواهد داشت به این سیستم. یه عکس خیلی معروفی هستش که قاسم سلیمانی کنار چند تا فرمانده دیگه سپاه ایستاده و هم سلام نظامی داده هم دستش گذاشته روی سینه‌اش به علامت چاکری و مخلصی جلوی خامنه‌ای، و این عکس به نظر من نشون میده که قاسم سلیمانی در چه سطح اندازه‌ای بوده در این حکومت. ولی خب خودشون بزرگش کردن، اینو به قول معروف بادش کردن، مثل بادونه که بگن مثلا خیلی آدم مهمیه. عملا این پول مردم ایرانه که داره میره در سوریه در عراق این منور خرج میشه و پول کار انجام میده دیگه. تازه این هم بهتون میگم که در سوریه به طور مشخص مردم سوریه داشتن با ارتش بشار اسد میجنگیدن، یه بخشی از این ارتش رفت کنار مردم میستاد و ارتش بشار اسد شروع که شکست خوردن از مردم. حالا این طرف قاسم سلیمانی با پولهای مردم ایران رفت توی سوریه و این همه نیرو و پول، یعنی شما بکنید اون طرف یه ارتشه که نیروی زرهی داره، نیروی هوایی داره، هلیکوپتر داره، وایساده این بر مردم فقط یه اسلحه ساده دارن، فوقش چند تا تیربار دارن، یه آرکیف دارن مثلا، و نتونستن از پس این مردم معمولی بر بیان. یعنی میخوام بگم حتی به لحاظ نظامی هم چیز خاصی نبودن و نیستن اینا، و شکست خوردن در تمام جنگ هشت ساله. اگر خاطراتش واقعا روشون بشه بیان به مردم بگن، میبینید که در اونجا هم همه شکست خوردن. تمام پیروزی هایی که در جنگ هشت ساله به دست اومد برای ایران به وسیله نیروهای ارتشی و اون نیروهای تعلیم دیده ارتش شاهنشاهی بوده به نظر من، وگرنه اینا یه مش آدم بی سواد نادان که هیچ درس نظامی هم نخوندن، هیچ دانشکده افسری هم نرفتن و فقط همینجوری کیلویی روی شونه هاشون درجه گذاشتن، و این آدما به لحاظ نظامی هم ارزشش چندانی ندارن، اما خب به لحاظ سیاسی روشون کار کرده بودن و یه وزنه‌ای شده بود این قاسم سلیمانی از نظر اون بعد فشار روانی که میتونست بیاره، که کشته شدن این کاملا غافلگیرانه بود. این آدم یواشکی رفته بود اونجا، این که اصلا پوخته بودنش که میدونستن چه ساعتی میشه اونجا بوده، اینا همه سوتی های این سیستم جمهوری اسلامی بوده که خواستن بپوشننش. و به طور کلی من فکر میکنم که غافلگیر شدن. این حمله یه که به آمریکا کردن، فکر میکردن که میتونن الان هم فشار روانی رو کم بکنن در داخل بین طرفداران خودشون، چون بالاخره یه سری از این طرفدارانشون باور دارن این مسئله رو، این مسئله جنگ با آمریکا و نمیدونم همین استکبار ستیزی که خامنه ای میگه، اینا هویت جمهوری اسلامیه که شدیداً خدشه‌دار شده بود با کشتن، خدشه‌دار شد با کشته شدن قاسم سلیمانی، و اینا خواستن یه جوری جبران بکنن و پیش بینی میکردن که آمریکا جواب میده، بلافاصله حمله میکنه. یعنی ما هممون فکر میکردیم که آمریکا حمله میکنه، اما بازم به نظر من خیلی استادانه و خیلی باهوش این کار نکردن و جمهوری اسلامی بازم یه برگ دیگه خورد، چون این هواپیمای اوکراینی رو که انداختن من فکر میکنم برای این بود که، چون دیگه اونی که میدونیم که مخصوصا این هواپیما رو انداختن دیگه، دو تا موشک بیشتر مخصوصا خواستن بندازنش، برای همین الان جبهه سیاهشو نمیخوان بدن بیرون، چون میدونن که اطلاعاتی که اونجا در میاد مشخص میشه که از عمد این هواپیما رو زدن و میدونن که هواپیمای مسافربری رو دارن میزنن. و میخوام این بیشتر بگم این هواپیما رو زدن برای اینکه مظلوم نمایی کنن، بگن آمریکا داره با ما میجنگه و یه هواپیمای مسافربری هم حالا یا ما اشتباه زدیم یا آمریکایی‌ها اصلا زدن یه سیستم ما رو مختل کردن، ولی وقتی آمریکا اصلا حمله نکرد تمام این بهونه‌ها رو ازشون گرفت و مجبور شدن که خودشون دیگه بیان بگن ما اشتباه کردیم، در صورتی که میگم یه دروغ بزرگ دیگه است. و همه اینا باعث میشه که کردیبیلیتی، یعنی اون اعتبار جمهوری اسلامی حتی در جهان اعتبار نسبی هم که داشته اونم از دست رفت با زدن این هواپیمای مسافربری. و به نظر من اوضاع جمهوری اسلامی اوضاع خیلی بدیه.
حالا به عنوان سوال پایانی که حالا شما اشاره کردیم بهش، عاقبت این حکومت رو چگونه میبینید؟ خیلی کوتاه اگه بگیم ممنون میشم.
عاقبت این مثل همه حکومت های دیکتاتوری سقوطه، کوتاه‌ترین جوابش اینه، ولی اینکه چطور این سقوط در کی میفته اونو باید ببینیم که چی میشه در آینده دیگه.
حمایت کشورهای غربی چقدر میتونه کمک کنه به اینکه به هر حال مردم به اون در واقع باور برسن و اگه در خیابون میان به خاطر حق خودشون و مطالبات خودشون
برسن. حمایت مردم به باور این که این حکومت کاری براشون نمیشه بکنه و مضر براشون، تقریبا یک بخش بزرگی از مردم به این رسیدن، مدت هاست که رسیدن به این مسئله، متا گیر افتادن به خاطر اینکه تمام دنیا هم از جمهوری اسلامی حمایت کرده و همه جور پشتشون بوده و اجازه دادن که این کارا شروع بکنن. در حال حاضر هم ما فقط یه ترامپ رو داریم که داره با اینا میجنگه، وگرنه در خود آمریکا متاسفم اینو میگم ولی در بخش‌های مختلف دولت آمریکا هنوز حامیان جمهوری اسلامی خیلی فعال هستن و سعی میکنن که هر جوری هست کمک کنن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی سر جاش بمونه، ولی انقدر این سیستم فاسد و ناکارآمده من فکر میکنم حتی حامیان جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی هم یواش یواش دارن ازشون ناامید میشن و فکر جایگزینش رو دارن میکنن که چطور اینو جایگزین بکنن. من فکر میکنم تمام این گیر قضیه اینه که جایگزینش آماده نیست، هر وقت که جایگزینش آماده بشه این جمهوری اسلامی تموم شده است، یک حکومت پایان یافته است از نظر من.
حالا من یه سوال رو سوال پیش میاد ولی میخوام اینو بپرسم به عنوان پایان سوال دیگه، حتما شما گفتید خب جایگزین یعنی اپوزیسیون در این 40 سال درست عمل نکرده که ما جایگزین نداریم
در. به نظر من شاید خیلی تند باشه این حرفی که من میزنم، ولی من تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، به نظر من اپوزیسیون حتی همکاری کرده با جمهوری اسلامی، یعنی نه تنها کمکی به مردم ایران نکرده تو این سالها، بلکه باعث شده که تمام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن ناامید بشن از مبارزه کردن با جمهوری اسلامی. در تمام این سالها، در همین دو سال گذشته، هم دی ماه هم بعدش در تیر ماه 97 و بعدم آبان ماه 98، تمام این تظاهرات های سراسری که در سراسر ایران به وجود اومد، هیچ کدومش با به وسط انجام نشده، یعنی اپوزیسیونی که اینقدر سر صدا می‌کنه یه تلنگر هم جمهوری اسلامی نزده تا حالا، و فقط همین فشار ترامپ، فشاری که دولت فعلی آمریکا به جمهوری اسلامی وارد کرد، باعث شد که مردم به صورت کاملا خودجوش بیان تو خیابون و علیه این حکومت شعار بدن، که باز به مناسبه وقتی که ما میبینیم میخوان اینجا حمایت بکنن، همین گروه های اپوزیسیون مثلا میخوان حمایت بکنن از مردم ایران، یکی میخواد عکس این گروه اپوزیسیون برابر اون، یکی میخواد عکس اون گروه اپوزیسیون برابر اون، اول میسن منفی دعوا میکنن و این چهار نفر آدمی که عضو هیچ کدوم از این گروه ها نیستن، همون از دور که این دعوا رو میبینن راشون کج میکنن میرن. این صدمه ای که اپوزیسیون در طول این 40 سال گذشته زده، یعنی اپوزیسیون هم به نظر من در آینده باید در یک دادگاه حقیقتی بیاد بگه که چرا این کار، چرا این رفتار کرد، چرا اینقدر در خلاف منافع مردم ایران حرکت کرد و هیچ وقت اجازه نداد که اتحادیه. شما ببینید الان همین یک ماه گذشته تمام بحث و دعوای این اپوزیسیون شده سر جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی، بدون اینکه بیان یک کلمه به مردم بگن خیلی خب حالا این پادشاهی یا این جمهوری مورد بحث قراره چی به مردم بده، اصلا راجع به اون صحبت نمیشه. نمیان بگن آقا شما بیا طرفدار پادشاهی بشو، طرفدار جمهوری بشو، بخاطر اینکه جمهوری قراره این حق و حقوق رو به شما بده که مثلا اون یکی گروه مقابل نمیده، و همه بحث سر بحثای بیهوده و وقت تلف کن و ناامید کننده برای مردم. من خیلی شاکی هستم از دست اپوزیسیون خارج از کشور.
در واقع میشه گفت بیشتر به دنبال قدرت طلبی هست. حالا ما نمیخوام به قول شما زیاد کن در این زمینه صحبت کنم. من دیگه از شما زیاد اذیت نمیخوام و تشکر که در این برنامه حضور داشتید.
خیلی شما.
خدا نگهدار.
مرسی. متشکرم شما. خدا نگهدار.